بحث در این بود که دلیل بر این که زمان در مثلیات به مثل است و در قیمیات به قیمت چیست؟ شیخ طوسی رضوان الله علیه به آیه شریف اعتلاء تمسک فرمودن، از گردیم که این آیه اثبات مطلوب رو نمی فرماید. وجوه دیگری هم ذکر شده است که در خلال مباحث آتیه ممکن است که به بعضی از اون وجوه اشاره بشود، ولیکن حق در مقام این است که این مطلب که زمان در مثلیات به مثل است و در قیمیات به قیمت نیازی به این بحث هایی که شده است ندارد. مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه تعبیرشان این است که می‌فرمایند بعد از یک مقدمه که عرض می‌کنیم، فل مسئله لا تحتاج الى زیادت معونتن لا فی ان الزمان فی المثلی بالمثل و فی القیمی بالقیمه و لا فی تعیین المثلی و القیمی. بعد می فرمایند که کان الزمان و به ما ذکر من القواعد العقلائیه لا یمکن اثبات و اجماع او شهرت معتمدت فی الباب کما لا یسه و دعواهما فی تشخیص المثلی و القیمی. از جمله کسانی که خیلی اصرار به این مطلب دارن و مفصل هم وارد این بحث شدن که اصلا اینجا نیازی ما به دلیل نداریم، مرحوم امام رضوان الله علیه ایشان هم خیلی بر این مطلب تأکید دارن که اصل زمان امریس عقلائی و مسئله حتی تعبیر اجماع هم که شده است اجماع اصطلاحی نیست، یعنی بناء عقلا بر این هست، عقلا به ما هم عقلا، نه اختصاص دارد به شریعت مقدسه اسلام و نه به جهاتی از عرف. مثلا عقلا به ما هم عقلا با هر نهله و ملتی که باشن این مطلب رو میدانن که اگر کسی مال کسی رو از بین برد باید خسارت بپردازد. و بحث تعبد در اینجا نیست، عقلا به ما هم عقلا حکم میکنن در باب خساراتی که وارد بشود و زمانات، میگن آقا اون چرا که شخص از بین برده اگر مثل دارد باید مثل بدهید، اگه مثل ندارد قیمت باید بدهید. و سر مسئله این است که مماثل شیء اگر مماثلت در اوصاف و خواص در او وجود داشته باشد، مثل بسیاری از اجناسی که در زمان ما هست، اینا نوعاً به قول معروف کارخانه ای هست دیگه، ده های بلکه هزاران فرد از یک محصول از کارخانه تولید می شود، وقتی اینا رو کنار هم بگذاریم اینه همشان در خواص و اوصاف مانند همان ماده اولیه، همه اینها یک چیز است. در آثار یک نواختن، حالا البته ممکنه مثلا یک کارخانه اجناسش با کارخانه دیگه فرق کنه، ولی ما نه، نسبت به همون کارخانه مثلا تولید فرش میکنه، فرش کارخانه ای، اگر یک کارخانه معینی است مثلا در مشهد، این فرش از مثلا یک نوع خاص ممکنه 10 رقم فرش تولید کنه، ولی از هر نوعی چندین هزار عدد فرش در حال تولید میکنه. اینا که کنار هم بگذارید از جهت اوصاف و خصوصیات و صفات و آثار یعنی یک جور هست، یا در مواد غذایی الان همین جوره دیگه، اینها به اصطلاح از نوع واحدن، حالا اگر از یک مثلا کارخانه باشه اینا میگن آقا مثلی، مثلا سابق لباس با دست بافته میشد، پارچه ها با دست دیگه، اینا تفاوت داشت. ازا نمیگفتن مثلی، ولی الان میبینی چون از کارخانه هست اینا مثلی هست، یه از این پارچه 5 متر از این پارچه با 5 متر دیگری که از همون کارخانه با همین رنگ و خصوصیات باشه، میگن آقا این مثل همه کنار هم میذارن. قواره های پارچه رو قواره این چی میکنن؟ خب این همین دیگه، یا به صورتی مثلا بسته بندی. تو مواد غذایی هم همینطور، اینا میشن از مثلیات. اگر مماثل شی مختلف باشد ولی در اوصاف و خواص مماثل باشند، همین کفایت میکند در مثلیت. و رغبت افراد هم به اشیا به چه اعتبار تعلق میگیرد؟ به اعتبار آثارش، به اعتبار خواص اشیا و به اعتبار منافعی که اشیا دارند. و واضح است که امثال نوع واحد در خواص و آثار و خصوصیات مانند هم هستند. پس هم در تشخیص مثلی عرف لنگ نیست و معطل نمی ماند، منتظر نیست که بیانی برسد، و هم عقلا به ما هم عقلا در این که در باب غرامات و زمانات در مثلیات باید مثل به پردازش هست و در قیمیات قیمت، این هم معطل چیزی نیستن. و زائد بر خواص و آثار اگه در جهات دیگری مثلا فرق کن ظرف رنگاش فرق کنه، مثل این داروها گاهی از اوقات دیدن مثلا رنگ خود دارو فرق داره ولی کارخانش مختلفه، اما دوایی که میدن میگن آقا این دوا با اون دوا هیچ فرقی نداره، فقط رنگش تفاوت داره، ولی آثار و خواص و به هر حال خصوصیاتش یک چیزه. اینا رو دیگه نمیان بگن آقا نه، حالا البته ممکنه بعضی باشن بگن آقا همون رنگی که به اصطلاح قبلا مصرف میکردیم تغییر دارن که همون رنگ مثلا باشه، اگه رنگ عوض بشه که مثلا قبول ما، حالا از باب تردهل الباب از والده ما خدا رحمت کنه، با دوایی که میگرفتیم اگه رنگش تغییر میکرد میگم نه من این دوا رو نمیخوام، میگه اگه همونه کارخواه دیگه میگه نه همون. حالا این کم به ندرت پیدا میشه اینجوری، لذا در این امور عرف توجهی ندارن. حالا یک نفر دو نفر یک طریقه غیر عادی داشته باشد اون دیگه بحث جدایی داره. پس بنابراین لحاظا ما در تشخیص این که چه چیزی مثلیست و چه چیزی غیمی، این عرف به اصطلاح جهل نداره در اینجا، عرف میدانه یعنی چی، میگه اون اغراض مهمی که شخص نسبت به شیء دارن اگه در چند چیز مانند هم وجود داشته باشن میگه اینو مماثلن، ولی اگر نه در خواص و آثار با هم مغایر باشن میگه نه دیگه. این مثلا فرض کنید یک گوسفند، شما ولو از یک گله هم باشه همه یک جور نیستن، هر گوسفند یک وضع خاص خودش رو دارن، اینجا نمیگن مثلی، اینجا تعبیر میکنن میگن قیمی قیمت رو باید بپردازن. پرنده همینجور مثلا دقت داریم، اینها تفاوت‌ها درش وجود دارن. قیمت هم عرض کردیم که در حقیقت جبران اون به اصطلاح خسارت میشود بعد از نایاب شدن مثل. اگر مثل نباشد یا متعذر باشد تحصیل مثل، اینجا نوبت به قیمت میرسد. و مراد از قیمت هم همین پول رایج کوچه و بازار هست، نه اینکه یعنی یک جنس دیگری که ابها و ارزش او را داشته باشد، نه این منظور نیست، این پول رایجی که هست. و شارع مقدس هم امر نحوه زمان را به عرف واگذار کرده است، برای ما شیخ رضوان الله علیه تصریح به این دارن. و شاهدش، البته این دعوای بلا دلیل نیست، از کجا شاهد اینه که اولا مسئله غرامت یه چیزی جدیدی نیست، قبل از اسلام هم بوده، خسارات وارد میشه کنهو از زمانی که انسان اهل زندگی اجتماعی شدن این رو پذیرفتن که اگر کسی خسارتی بر کسی وارد بکند باید چی جبران کند. لذا میگیم عقلا به ما هم عقلا حکم میکنن به این که در باب خسارات وارده انسان باید جبران کنه. در شرایع الهی که آمد، ما شما حالا در ادیان دیگر را خبر نداریم، ولی که در دین اسلام کجا آمده است که از شفع معصوم سلام الله علیه این بشود که اگه کسی خسارتی وارد کرد، اگر امری هم بیاد باید نحوه ارشاد دارد، به ارشاد به چیزی که مردم خودشون میفهمند. کسی اگر خسارتی بر کسی وارد کند باید غرامت بپردازد، باید جبران کند اون خسارت را. کنه او اصلا این فطری هم هست که انسان اگر خسارتی بر کسی وارد کرد، فطرت او حکم میکند به این که باید جبران بکند. لذا امر این واگذار به عرف شده است. لذا مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه میفرماین، همچنین مرحوم امام، که ما این همه این مسئله اهمیت دارد و مورد ابتلا هست، روایاتی که در نوع مواردی که انسان سر و کار داره میبینیم چندین روایت داریم، ولی در اینجا در تعیین قیمی و مثلی و در این که خسارت در باب خسارت اگر از مثلیات از فایده مثل بپردازد، اگر قیمی است قیمت بپردازد، ما روایتی نمیبینیم. خود این شاهده بر این که واگذار به هر حال عرف شده و در اون مسئله هم عقلا خودشان میفهمند. نه 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 نه، از اون معنا نیست. نه نه، بنا عقلا بر اینه که یعنی عقلا به ما هم عقلا، نه به عنوان اینکه متدینن به دین. خب بین حکم عقل، چون کلی هست، در باب جزئیات عقل حکم نداره، عقل کارش درک. حکم عقلا حکم دارن، عقلا احکامشون یا دنبال تعبد میرن دیگه، اینجا باز صحبت عقل نیست. نه اینکه یعنی بین تعبد و عقل تضاد باشه، تضاد نیست، یعنی جایی که عقل راه نداره شر به کمک عقل میاد، اون جایی که عقل لنگ میمانه شر میاد به کمک. ولی عقلا در جزئیات هم وارد میشن، لذا این قوانین اجتماعی غالبشون قوانین عقلاییه هست، یعنی عقلایی در زندگی اجتماعیشون پذیرفتن که از این مقررات و قوانین به اصطلاح رعایت کنن تا زندگی راحت و آرامی داشته باشن. لذا مرحوم عاشق تصمیم فهمه لا نظنو به اجماع تعبدی على الحکم فضلا عن الحکم على عنوان المثلی والقیمی بما هما. دیگه ما اینجا اصلا بحث تعبد نیست، این همه روایات داریم در این روایت و اجماعی هم که در اینجا گفته می شود تا اجماع دارن، نه اجماع اصطلاحی تعبدی باشد، بلکه منظور یعنی اتفاق عقلا به ما هم عقلا، هم در باب این که اصل غرامت در مثلیات به مثل است و در قیمیات به قیمت، و هم در تشخیص مثلی و قیمی که منظور عرف است. اینجا البته عرف می فهمند که آقا چه چیز مثلی چه چیز قیمی. لذا در باب مثلیات وقتی اگه مثلا فرض کنیم یک ظرف از این قطعه‌های مثلا ربع یکی از بین برد، میگن آقا یکی دیگه به جاش میدن. یا مثلا فرض کنیم یک ظرف شیشه‌ای از یک کارخانه مخصوص مثلا میفته از دست طرفی، میگه آقا این افتاد شکست ربع یه مثلش، اون میدن به جاش. اینجا اگه ما حرف بخواد بزنیم میگه چی فرقی داره، این همونه دیگه، هم رنگش مثل همونه، هم خصوصیاتش کیفیتش همش مثل همه. پس بنابراین این مثل و اثبات این معنا از طریق تعبد جا ندارد، چون چیزی نیست که ندانند و به هر حال جاهل باشند. پس بحث زمان در مثلیات به مثل و در قیمیات به قیمت بحثی است که عقلا به ما هم عقلا میداندار قضیه هستند، و با وجود این حکم عقلایی واضح است که نیازی نیست، و کما اینکه ما میبینیم شارع مقدس هم واگذار به خودشان کرده است، یعنی این نیامده در این جهت بحث بکنن. و در رابطه با تشخیص این که چی چیز مثلی و چی چیز به اصطلاح قیمی، این هم واضح است که واگذار به خود عرف شده، مثل بقیه موضوعات احکام. در بقیه موضوعات احکام هم شارع مثلا ما طاهرون به نفسه و متحرون لقه. حالا چه چیز آب هست؟ این اینه اشاره توضیح بده که خصوصیت آب اینه که به هر حال تجزیه بکنن، چینین کنن، چون اینا اینه یا هر چیزی که عرف خودش میفهمه چه چیزی آب هست، چه چیزی آب نیست، آب مطلق. اگر زمان از قواعد و عقلائیش و زمان مثلی یاد به مثل و قیمی یاد به قیمت، دیگه بحث اجماع و شهرت و امثال ذالک دیگه میدان نمیاد. و اما روایات، حالا اگر کسی خیلی اصرار داشته باشه در همینجا هم ما بریم سراغ روایات، عرض کردیم ممکن است که بعضی ها باشن بگن آقا ما نه، ما در همینجا از بعض از روایات میتونیم استفاده بکنیم. در روایات، روایات متعددی است که بعضی ها در تشخیص این که مثلی باید به مثل باشد و قیمی به قیمت، به روایات تفسر کردن. یکی حدیث علی الید ما اخذت حتی تعدی، ظاهر این حدیث واضح است، این است که خود عین چون دارد علالید ما اخذت، مکررم گفتیم این را، عین معخوزه بر عهده شخص آخذ هست و نفس اون عین بر عهده شخص میاد. خب میگه اگر این باشد با آیه شریفه اعتداء برابر فرضی که شامل زمان در امور مالی هم بشود، بینشان تنافی است. چرا؟ چون در این حدیث دارد که علی الید ما اخذت، خود نفس ما اخذت علی الید. در آیه شریفه دارد که من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا. حالا اگه در مالیات و امور مالی هم باشد اینجوری گفته میشد، مماثل باید بدید نه خود اون شیء. این دوتا دوتا مفهوم مغایر شده با هم. جواب این است که نه، تنافی نیست، زیرا ظاهر از آیه این است که یعنی تقاس میتونید بکنید، نه اینکه اصلا مماثل. این فعتدو علیه به مثل یعنی تقاس کردن، او اعتدا کرد تقاس کنید، او خسارت مالی وارد کرد، شما هم طلب مطالبه عوض کنید از او برمان تقاس نسبت به اون خسارت. و نهایت چیزی که از آیه شریفه هست این است که یعنی تقاص شما منظور به حق باید باشد، به ناحق نمیتوانید بر او اعتدا وارد کنید، اگر او اعتدا کرد شما پاسخش را با اعتدا بدین. حالا یک سوالی دیروز میخواستم عرض بکنم که شما زحمت میشین تحقیق کنید، عرض کردم که این مطلب بود میخواستم عرض بکنم که خب اون کسی که میاد بر این شخص خسارت وارد میکند و شروع کرده در حقیقت، اون معتدی هست، تجاوز کرده است. این که دارد به اصطلاح تقاص میگیرد از او و خسارت را طلب جبران خسارت میکند، چرا اینم بهش تعبیر اعتدا آمده است؟ من اعتدا علیکم فاعتدوا علی به مثل ما اعتدا، فاعتدوا. خب اینم پس شده معتدی دیگه، عنوان اعتدا هم بر این اطلاق شده. خب این که دارد به حق در مقابل او به اصطلاح میسته و میخواد مطالبه حق خودش را بکند، چطور این کسی که طالب حق خودش هست را هم باز اطلاق عنوان اعتدا برش شده است؟ حالا نگاه بکنی بیانی تفاصیل چیزی در اینجا بیان شده یا نه. البته اهل معرفت مطلبی دارن در اینجا و استفاده خوبی هم شده، اما حالا خواسته بود که بهانه باشد یک نگاهی بکنی ببینی چی میشه. پس به عنوان تقاص می تواند شخص اعتدا کند بر طرف مقابل. بر عهده قاصب قهرن چیزی است که باید به هر حال تقاص بشود، حالا یا به پرداخت مثل یا به پرداخت قیمت. پس این آیه نمیگه که حتما باید مثل باشد قیمت نباشد، یا نفس شی اگر هست او رو برنگرداند، نه، کاری به این ندارد. پس مفاد آیه شریفه می شود که اصل اعتدا در مقابل معتدی به عنوان تقاص جایز است، زائد بر این که چه نحوه باشد چه جوری باشد اینو دیگه دلالت ندارد. این موکول است، عرض کردیم باز به همونی که بیان شد و در حدیث هم شیء آخری در حقیقت نیست. البته در رابطه با حدیث عرض کردیم از نظر دلالت هم مورد اشکال بود، علاوه بر این که از نظر سند اشکال بود، چون هم صغرای اون حدیث را قبول نداشتیم و هم اشکال کبروی در اون داشتیم. اینا دیگه مباحثی بود که گذشت. حالا چند تا روایت دیگری هم هست از جهت تبرک در این بحث، ما بعد از اون روایات رو انشاءالله میخوانیم که فرض بر فاحش معصوم سلام الله علیه ببینیم که چه چیزی میشود استفاده کرد. البته عرض کردم اصل مطلب نیازی به استدلال دیگری که اصلا بحث تعبد نیست که ما در اینجا به اصطلاح بریم سراغ این که در از نظر ادله آیا تعبد. این عرض کردم حتی بالاتر از بناء عقلا این مسئله هست که هر انسان سلیم الفطره ای میفهمد که اگر خسارتی وارد کرد باید جبران خسارت بشود، و اگر خسارتی بر کسی وارد شد و او آمد مطالبه جبران کرد، همه او را حق میدن، میگن به هر حال حق او هست که مطالبه خسارتی که برش وارد شده است بشود. صلی الله علی محمد و آله.